دلایلی داره و ما مثلا آموزش یکسان برای همه ممکنه اون نتونه اینو درک بکنه و مسئولیت پذیر رو مثلا چجوری باید درش ایجاد کرد. اینا همه آموزشی نیست به نظر شما؟
ببینید کاملا درست میفرمایید. یک بخش، ببینید ما یک بحث نظری داریم که در حوزه، حالا به عنوان واژه اگر بخوام استفاده کنم، در حوزه اندیشه راهنماست یا گایدینگ پرینسیپل، به این مفهوم که ما در یک حوزه نظری یک سری مباحث گفتمانی رو مطرح میکنیم، میگیم به این شکل ما باور داریم در گفتمان حقوندی قدرت نیست که اصل و اساس یک رفتار و گفتاری که
قدرتش فردی منظورتونه یا قدرت سیاسی؟ صدای من میشنوین؟ جناب فلاح در استرالیا هستن. بله، یه چند لحظه ما شما رو صداتون رو نشنیدیم. بله، سوال من این بود که آیا منظورتون قدرت فردیه یا قدرت سیاسیه؟ بله،
خواهش میکنم. ببینید قدرت به معنای توانایی متفاوت هست قدرت به معنای پاور. در مورد قدرت به معنای توانایی اگر بخوام اشاره بکنم، این در عین حقه، یعنی شما توانا زمانی میشید به مثلا زبان فارسی که آموزش ببینید، تمرین کنید، هزینه هاشو پرداخت بکنید و توانا میشید به اینکه زبان فارسی صحبت بکنید، یک شغلی اختیار بکنید و الاخر. اما قدرت به معنی سلطه و قدرت به معنی زور و اون فرایندهای مربوط به اون، که من اون جهتی که سلطه‌گر در رابطه به واسطه این که مثلا پول بیشتر داره یا خونه بزرگتر داره یا اسلحه داره و الاخر به سلطه پذیر میده، به طرف دیگر رابطه میده و اون طرف دیگر رابطه این سلطه رو میپذیره. منظور من از قدرت اینه. ببینید شما در گفتمان ناحقوندی،
آیا اگر از قبل آموزشیده بود این اجازه میداد که سلطه رو پذیره؟
ببینید موافق شما هستم از اینکه آموزش یک رکن مشخصی است که میبایست وجود داشته باشه که این موارد مطرح بشه، اما در بسیاری از جوامع هستن که با اینکه میدونن این سلطه در واقع موجب تخریب میشه و الاخر تن میدن، بنا به اینکه اونها هم در درون خودشون احساس میکنن من اینجا زیر سلطه فلانی میرم، بعد میام تو خونه مثلا حساب همسرم و بچه‌هامو میرسم و اونم این سلطه رو باور میکنه. بنابراین الزاماً این نیست که اگر مثلا یک جامعه آموزش ببینه که حق داره، بنابراین ممکنه تن نده یا به هر حال حقوند بشه. اما در این که آموزش قطعاً،
من صحبت شما رو مجبورم قطع بکنم. مثلا خیلی ها هستن که قبلا، الان خود شاید یه مقدار فرق کرده باشه، در ایران زندگی میکردن و چون برمیگردیم به همین مسئله که مرگ در خارج از خونه مشکلاتی برایش پیش میاد، بیاد سر همسرش خالی میکنه، سر بچهش خالی میکنه. اینو میخواستم بگم که اینا همه برمیگرده به شرایط و آموزش هم خیلی مهمه. ببینین مثلا میگفتن چرا خیلی ها میان خارج از کشور جدا میشن، خیلی از زنها جدا میشن از همسرشون. این زنها هم بچه داشتن، همینم جدایی براشون خیلی هم سخت بود، ولی چون نمیتونستن در اون جامعه تحمل کرده بودن، چون شرایط براشون آماده نبود که این کار انجام بدن، در خارج از کشور میمدن این کار میکردن چون شرایط براشون آماده بود. خب این خیلی فرق میکنه. این گفتمان حقوندی من فکر میکنم که باید از سطح بالا بیاد تا پایین که آموزش بگیرن و بفهمن، متوجه بشن اون مرد باید یاد بگیره و اون زن هم که سن در خونه هست باید بفهمه که اون اجازه نداره این کار بکنه. بعد تمام روابط هم باید آموزش داده بشه که چجوری باید به هم برخورد بکنین که بتونین مثلا مسائل رو حل بکنین. ولی من میخوام ببینم که در خب خانواده، این یک جامعه کوچک است از کل اون جمع، و اگر که در اون بالا در سیستم تغییر باشه که آموزش درستی باشه، این حق رو بشناسه، قانونی بکنه برای هر فرد که چی میتونه باشه، آیا این نمیتونه این شهروند رو حقوند بکنه و حقوند مسئولیت به عهده بگیره چون حق داشته، و اگر زیر بار زور رفته این شاید برمیگرده به توان فیزیکی و یا توان روانیش.
این بحث بسیار مهمی که شما مطرح میکنید در حقیقت بحث، حالا شاید بگم که قدیمی هست که بین به اصطلاح جامعه شناسان مطرحه که آیا تغییر از بالا به پایین ممکن هست، یعنی آموزش هایی در واقع طراحی بشود و این آموزش ها در حقیقت حالا به اشکال مختلف، حالا یا به زور یا به شرایط مختلف اینها آموزش داده بشه تا اینکه جامعه نسبت بهش واکنش به اصطلاح بده و این رو بپذیره.
خب عادت میشه به افراد.
خب درسته، صحبتی که هست اینه که این یه طرز فکره، اما یه طرز فکر دیگه هم این هست که تغییر در واقع حالا به عنوان هرم اجتماعی اگر بخوایم مطرح بکنیم، این هست که از در واقع پایین و از بنیادها و نهادهای پایین جامعه هست که در واقع با آگاهی نسبت به، حالا ما میگیم وجدان به حقوندی یا آگاهی نسبت به حقوق خودشون و تنظیم این روابطشون، به جای اینکه رابطه سلطه برقرار کنن بفهمن که بایستی رابطه ها رو به عنوان انسانهای حقوند با همدیگه برقرار بکنن، اون وقت این در واقع بخشای پایینی جامعه امکان این رو به وجود میارن که اون به سرهای سلطه در واقع از بین بره. حالا اینو که عرض میکنم، ببینید ما یکی از مهمترین کارهایی که در گفتمان حقوندی انجام میشه این هست که ما اون تضادهای جامعه، اینها رو که در واقع قدرت و به اصطلاح ایجاد کرده رو، ما اینها رو به حق اختلاف برمیگردونیم، به این مفهوم که تضادهای بین زن و مرد، بین مثلا فرض فرمایید از لحاظ دینی اگر بخوام بگیم بین شیعه و سنی، از لحاظ رشته های تحصیلی شما میدونید بین بسیاری از رشته های تحصیلی مثلا فوری تضاد ایجاد میکنن، بین اقوام مختلف، بین به اصطلاح وضعیت های مختلف، این تضادهای اجتماعی رو ما به حق اختلاف برمیگردونیم و میگیم ما در با هم هیچ تضادی نداریم، ضدیت و دعوایی نداریم، ما در با هم اختلاف داریم که این حقی از حقوق انسان هست و در این حق اختلاف، ضمن اینکه باور داریم حق اختلاف هایی وجود داره، ما اشتراک هایی هم داریم، یک سری نیازهای مشترک، ویژگی های مشترک داریم که بتونیم، اهداف مشترک داریم که بتونیم با هم دیگه دور هم جمع بشیم و گفتگو بکنیم. و در ادامه این ماجرا روابط وقتی بر اساس همین حقوق اختلاف و اشتراک و حق صلح و اینها برقرار بشه، امکان دوستی و همکاری و در واقع همبستگی و اتحاد و اینها هم شکل میگیره. این کارکردی است که در گفتمان حقوندی ما، در گفتمان ناحقوندی قدرت تمایلش رو در حقیقت به ایجاد تضاد و تفرقه بیشتر داره تا بتونه این قدرتش رو اعمال بکنه.
فکر نمی کنید من اجازه میخوام سیاست مطرح میکنه؟
ببینید ما
ببینید سیاست که اگر مذهبی هم باشه که فرهنگ مذهبی اثر میذاره که کی میگه من بالاترم پایینترم و این مسائل ایجاد میشه، یعنی در تنگ و تنگ با هم دیگه که اون سیاست چه فرهنگ مذهبی رو اشاعه بده و خودش چه قوانی رو تصویب بکنه و بعد چقدر آموزش بده، اینها در رابطه با هم نیست. یعنی فهم میکنی که هر فردی خودش میتونه انقدر درک داشته باشه؟ من فهم میکنم بیشتر الیت جامعه هستن که میتونن اون چیزا رو متوجه شن خودشون.
بله خواهش میکنم. اول من یه نکته رو در مورد موضوع سیاست اشاره میکنم و اون این هست که ما هیچ عملی یا ذهنیت و پنداری یا اون گفته‌ای نداریم، یعنی وجود نداره که دارای چهار ویژگی نباشه. یعنی هر عملی از آب نوشیدن شما فرض کنید تا اینکه من برم یه اقدامی انجام بدم برای خانواده‌ام، برای جامعه‌ام، تمام اینها دارای هم فاکتور سیاست یعنی سیاسی، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم اجتماعی است. یعنی ما نمیتونیم، این هیچ عملی نیست که در واقع شامل این چهار فاکتور نباشه. بنابراین همه هر عملی همه اینها رو با هم داره. ولی اون چه که حالا شما مطرح میفرمایید در بحث سیاست، من فکر تصور میکنم منظور شما در واقع همون بحث قدرت و اون کسانی است که صاحب قدرت در واقع حالا هستن در بسچ، و اونا اون اعمال قدرتشون رو از طریق روش‌های مختلف، حالا ابزارهای در واقع نهادهای سیاسی یا نهادهای دینی یا نهادهای اجتماعی یا نهادهای اجتماعی انجام میدن، یعنی اعمال میکنن اون زور و خشونت و به اصطلاح
خب مثل رژیمی که الان در ایران بر سر قدرت هست، یعنی با فرهنگ دقیقا. مذهبی خودش فرهنگ سیاسی رو برای مردم پیاده کرده، چون وقتی که قوانینی که تصویب میشه به نظر من خشونت این قانونی در ایران، یعنی سیاست همه چی رو بر ما تعیین میکنه، سیاست در رابطه با همه چی هست، چون اون قوانین رو کیا تعیین، سیاستی که سیاست مدارانی که هستن اون قوانین رو مینویسن. و این که چی، مثلا الان ببینین علوم اجتماعی رو در ایران چه تغییر درش ایجاد میدن. خب وقتی که بچه میره مثلا کتاب میخونه، کتاب دبستان، میبینه مثلا اون دختر بچه در اونجا با روسریه یا مثلا خیلی چیزا تغییر کرده، این ذهنش همون جوری پیش میره، آماده میشه. اگه از قبل چیزی ندونه، اطلاعی نداشته باشه، در محیطی بزرگ نشده باشه که بدونه چه اتفاقاتی بوده یا در دنیا چه اتفاقاتی میفته، مغزشویی میشه. آیا به نظر شما اینطور نیست؟
ببینید واژه سیاست رو من اگر که اجازه بفرمایید با قدرت جایگزین میکنم و موافق میشم با شما. یعنی قدرت هست که با اشکال متعدد از جمله حالا ما میگیم از خود بیگانه کردن دین، از خود بیگانه کردن فرهنگ و الاخر، اینها اون قدرتش رو در واقع اعمال میکنه بر جامعه که بتونه در واقع به منویاتش دست پیدا بکنه یا به منافعش به اصطلاح خودش دست پیدا بکنه، و در نهایت هم اون جامعه دچار تخریب میشه. اما از یه طرف دیگه من یه نکته ای رو اجازه میخوام خدمتتون عرض بکنم، و اون این است که اون در واقع اگر ما بخوایم اون وضعیت جامعه رو بررسی بکنیم که در حال حاضر باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، و خب به هر حال جامعه ایرانی در جنبش سال گذشته تا همین امروز هم و سالهای گذشته تا همین امروز هم به اصطلاح تلاش کردن که این رهایی براشون ایجاد بشه، هر شبت ما باید ببینیم که با چه ساختاری طرف هستیم، با چه ساختار قدرت طرف هستیم، تا بتونیم دقیقاً به قول معروف اون به هدفمون دست پیدا بکنیم. خب اشکال مختلف و جامعه شناسان مطرح کردن، ما در گفتمان حقوندی و در مرکز پژوهش‌های حقوندی در حقیقت ساختار قدرت رو به شکل یک کوه یخ در واقع میبینیم. به کوه یخ قب قاعدهش به این صورته که 10% قابل رؤیت هست، که میشه اون نظامی که در واقع نظام قدرت هست. حالا گاهی وقتا اون نظام قدرت در اون بالا ممکنه اون نظام ولایت مطلقه فقیه باشه، گاهی ممکنه نظام سلطانی باشه، گاهی ممکنه یک نظام کودتایی باشه، مثل در مصر نظام السیسی الان در بر سر کار هست و الاخر. اما اون 90% پایینی اون کوه یخ رو که در واقع از قسمت پایینی این کوه یخ شکل میگیره، چندین بلوک ایجاد میکنه که اون بلوک ها رو مردمی که عضو اون جامعه هستن تشکیل میدن. به هر حال مثلا شما نگاه بکنید، مثلا آقای خامنه ای که از بیرون نیومده، یا مثلا آقای خاتمی، یا مثلا حوزه علمیه، اینا که از بیرون نیومدن، یا اونایی که تو دست به اسلحه میبرن، یا حتی کسایی که مثلا وابسته شرق و غربن، اینا همین مردم در واقع ایرانی هستن که در حضور دارن، ولی چیزی که هست اینه که مردم در قسمت پایینی این کوه یخ به اشکال مختلف چون از حقوق خودشون غافل شدن، این در حقیقت منجر شده که تمامی سرمایه های اجتماعی، در واقع سرمایه های ملی، سرمایه های اقتصادی، تمام اینها و اون نیروهای محرکه‌ای که در جامعه هست، طبیعتی که هست، تمام اینها رو به اشکال مختلف منجمد کنه و این مسئولیت هاشون رو در واقع به نحوی فراموش کردن، حالا به قول فرمایش شما آموزش ندیدن یا خودشون نخواستن یا اینجوری بهتر پسندیدن. تا حالا بحثم صرفا بحث ایران نیست، من ساختار اساسی قدرت رو و کوه یخ ناحقوندی رو عرض میکنم. این وقتی که در حقیقت اون به اصطلاح مسائل براشون توجیه شده، مثلا اون مادری که مثلا به دخترش مثلا میگه حالا یه لچک بذار سر چه اشکالی داره، خب این درش توجیه شده اون تغییری که ممکنه برای اون فرزندش اتفاق بیفته و اونو میپذیره. اون پدره که میاد همسرشو میزنه و سر دخترشو میبره، اینا براشون چیزا توجیه شده و اینها باعث میشه که اون جامعه، اون کوه یخ منجمد بشه. حالا به اشکال مختلف وقتی میاد در این کوه یخ،
آموزش مترقی ندیدن که اینو تصور میکنن و آموزش مذهبی هم، مذهبی که عقب افتاده هست، اضافه شده بهش و اون فهم میکنه.
دقیقاً من خب دقیقاً درست میفرمایید. ببینید روندی که اتفاق میفته، نه فقط حالا اون مردم، ببینید یک سری نهادهایی هم این وسط کمک کردن به قدرت، نهادهای دینی که به جای اینکه عمل نقش خودشون رو به عنوان اینکه مردم رو آگاه کنن که خب اگر دین یا سبک زندگی بایستی انسانها رو رشد بده، انسانها رو به تعالی برسونه، اینا رو در قدرت از خود بیگانه کردن و همه رو توجیه، در واقع توجیه استبداده. تمام اون چیزی که الان ترجم
احاد قدرت خیلی نقش داشته همیشه.
دقیقا همینطوره. یعنی میخوام بگم که اون کوه یخ اهریمن ناحقوندی الان بخشای مختلفش باعث شده که این مردم در حقیقت در فضای ترس، در فضای سرکوب، در واقع حالت انجماد به خودشون بگیرن و نتونن به اصطلاح سر بر بیارن. از اون طرف نه فقط نهادهای مذهبی، یک سری نهادهای اصلاح طلب هستن که اینها در واقع توجیه کننده افکار عمومی هستن.
خب اینها هم
به قدرت مشروعیت میدن.
صحبت های شما رو سعی کنید روش به طرف ایران باشه. اگر منظورتون از اصلاح طلبای در ایرانه، منظورتون اینه؟
بله، نهادهای اصلاح طلب در ایران.
اصلاح طلب در ایران رفرمیستی که ما در یک ترم سیاسی میشستیم نیستش. اصلاح طلب
نه دقیقاً نیست، اصلا به اونجا نرسیدن.
اون همون بوده، همون سیستم خب میخواد. فردم فقط میخواد عوض بکنه.
خب میخوام بگم که ببینید کار کردش از حالت نهاد دینی میاد، ببینم الان من دیگه تو نهاد دینی دیگه اون برش رو ندارم، میاد میشه به اصطلاح نهاد اصلاح طلب یا نهاد توجیه کننده اون زور و سلطه. بعد علاوه بر اون، نه فقط اینها، بعضی نخبگانی هستن که از خود بیگانه میشن، اون وطنشون رو فراموش میکنن، استقلال وطنشون رو فراموش میکنن که یک حق از حقوق مردم است و این رو وابستگی و ناتوانی مردم رو ترویج میکنن و میرن حالا سراغ غرب یا سراغ شرق. علاوه بر اون دیگه میشه اون نهادهای قانونگذاری دولت و اون به اصطلاح نهادهای اجرایی و نهادهای سرکوبگر و اینها هم در واقع به اصطلاح باعث میشن که این کوه یخ منجمدتر و منجمدتر بشه تا اینکه اون نظام برپا بمونه. تنها راهش این، حالا بعضی از دوستان مثلا میان میگن
اگر این نظام بره، در شهاد فعلی بچه
الان مثلا
پوزیسیون چیه؟
دقیقا خب این صحبت بسیار مهمیه.
پنج دقیقه بیشتر صحبت
که
نداریم.
بله، من در همون پنج دقیقه سعی میکنم منتقل بکنم که حالا اگر فرصت دیگری باشه بتونیم به هر حال به سلام
من میخواستم یه ترانه بزنم وسط برنامه ولدم نه فرصت نمیشه. بله بفرمایید.
خواهش میکنم عرض شود که ببینید صحبت اساسی این هست که بعضی از دوستان هستن که داخل این کوه یخ به اشکال مختلف فکر میکنن خب من الان اصلاح طلبم کار کرد دیگه نداره، پس من میام بیرون، به جای اینکه بیام از کوه یخ بیرون به حقوق عمل کنم، میره در یه بخش دیگری از کوه یخ عمل میکنه. مثلا دوستانی هستن که قبلا اصلاح طلب بودن، الان میرن سراغ مثلا نهاد پادشاهیه که قبلا مثلا اون سر کوه یخ بوده و از بین رفته، یا مثلا نهاد دینی بودن، دوستانی هستن که تو نهاد دینی بودن میرن مثلا توی نهاد اصلاح طلب یا تو نهاد به قول فرمایش شما تو نهاد دیگری مثلا چیز میشن، خودشونو منجمد میکنن. تنها راهی که ما در گفتمان حقوندی پیشنهاد میکنیم که بر اساس این گفتمان حتی قانون اساسی پیشنهادی بر مبنای حقوق انسان و طبیعت در روابط متعدد انسان مختلف انسان از برنامه عمل در حوزه اقتصاد و سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگ، از منشور حقوق حقوندان که عرض کردم و پیمان حقوندی که بر مبنای این پیمان حقوندی ما میتونیم قراردادهای اجتماعی رو تدارک بکنیم، تنها راهش این هست که خود مردم که اون پایین کوه یخ هستن باور به حقوق خودشون رو معنای زندگی خودشون بکنن و روابطشون رو از در واقع رابطه سلطه، هر رابطه سلطه که تا الان دارن، حالا چه پدر با دخترش و فرزند و پسرش، چه مادر، چه روابط خانواده ها با هم دیگه، چه سر کار، چه هر جایی، این روابطشون رو بگن آقا من حقی هستم، شما هم حقی هستید، من حقوندم، شما هم حقوندید، ما چه زوری داریم به هم بگیم، و این روابطشون رو از از زور و خشونت و تخریب و توهین و برتری جویی و اینها خالی کنن و بیان از کوه یخ کامل بیرون، خودشون رو مسئول بدونن در همین روابط خانوادگی و اینها، و این امکان در واقع آب کردن این کوه یخ استبداد وابستگی رو، کوه یخ ناحقوندی رو برای جامعه فراهم میکنه. و وقتی اومدن بیرون دیگه مردم میتونن در کنار همدیگه در دوستی، همونطور که عرض کردم، به جای تضاد با همدیگه در پذیرش حق اختلاف و در واقع تمرکز بر اشتراک، بتونن با همدیگه در دوستی با هم زندگی بکنن، کاری که ما قبلا در طول تاریخ در فرهنگ یاریگری ما با همدیگه داشتیم.
آیا پس به نظر
این روش رو به کار
بردن آموزش میشه؟ بدون آموزش میشه؟
خب آموزش قطعا کاری که شما دارین انجام میدین یکی از مهمترین کارهاست.
دگردیسی میکنن.
ببینید انسان که خودش در واقع اگر به خودش فکر کنه و نه عامل محدود کننده برای خودش درست بکنه، در ذات خودش به صورت خودانگیخته حقوند هست. ببینید یک بچه که دنیا میاد با مثلا چند سالگی خودش با همه بچه ها دوسته،
ولی محیط
ولی از اون ور تخریب
مثلا اون کسی
بنابراین
که
ما
طلب من ببخشید چون میخوام سریع تموم بشه و میخوام شما اون پایین کوه یخ یه قسمتش میگه من سلطنت طلبم، یه قسمتش میگه نه من مشروع خواهم، یکی میگه جمهوری خواهم. خب مثلا فرضاً من جمهوری خواهم فکر میکنم، من درست دارم فکر میکنم، به جلو دارم میرم، به عقب بر نمیگردم، ولی اون یکی جور دیگه نگاه میکنه. خب اینو چه جوری باید آخه تنظیمش کرد، درستش کرد که کی باید دقیقاً
ما معیاری که عرض کردم خدمتون که ما میگیم میزان عدالت، میزانی است که تشخیص میده که شما چقدر حقوند صحبت میکنی و چقدر ناحقوند. اصل ماجرا اینه که هر انسان خودش میدونه چقدر داره شفاف حرف میزنه یا چقدر با زبان فریب داره یه چیزی حقی رو میپوشونه و داره اون. ببینید قدرت، من چرا قدرت اعمال میکنم؟ به خاطر اینکه یک ناتوانی در من وجود داره که من میخوام با اعمال قدرت اون ناتوانی رو بپوشونم. باز میرسیم مثلا خامنه ای چرا باید زور بگه؟ به خاطر اینکه در مدیریت، در سواد، نه عقب افتاده، ناتوانه، یک ناتوانی احساس میکنه و باید با اون زور اون رو بپوشونه.
آخه اون فکر میکنه درست داره فکر میکنه، اینکه اون ناتوان خودش ناتوان نمیدونه، اون خودش قدرت من میدونه، میگه من اینجور فکر میکنم و این درسته و من برای تو هم تصمیم میگیرم که تو هم باید درست باشی، ولی البته اینجور نیست، یعنی مثلا اخلاقی نیست، مثلا چون سیاست، مسئله قدرت، مسئله خیلی مسائل دیگه از پشتش و ببخشید من تمام وقت شما رو هم گرفتم.
خواهش میکنم،
اگر نکته هست بفرمایید.
خواهش میکنم. نه، موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردین. اول من سپاسگزاری میکنم از شما، عرشبت که دعوت کردین، سرکار خانم عرفانی عزیز و از همه عزیزان مخاطبانتون سپاسگزاری میکنم. نکته عمومی که مایلم به عنوان بحث جمع‌بندی مطرح بکنم این هست که در گفتمان حقوندی هر انسان صاحب حقوق هست، هر موجود صاحب حقوق هست، علاوه بر اون هر رابطه‌ای که ما بین هم می‌سازیم هم اون رابطه به صورت مستقل صاحب حقوق هست و اینها باعث حقوقشون شناسایی بشه و رعایت بشه تا بتونیم امکان خروج از این کوه یخ اهریمنی ناحقوندی که الان بر جامعه ما حاکمه، در لایه لایه های جامعه ما حاکمه، این رو در واقع بشناسیم و ازش بیایم بیرون و با در حق و در حق دوستی، در حق صلح با همدیگه زندگی بکنیم تا امکان شادی برای ما به وجود بیاد. جامعه‌ای که در شادی زندگی بکنه جامعه‌ای رشدیاب خواهد بود. جامعه‌ای که در دوستی زندگی بکنه جامعه‌ای دوستیاب. و در نهایت من آخرین چیز رو یک مثالی خواستم بزنم. یک سفری به جنوب شرق آسیا داشتیم، یک از کشورها، میگفتیم شما چقدر خوشحالی، میگو برای شادی احتیاج به دلیل نیست، باید برای ناراحتی و غم و افسردگی و دپرشن شما به دلیل دنبال دلیل بگردید. برترتیب من بسیار خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. اگر که برترتیب نکته ای نیست، من خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم که این فرصت ما دادید و امیدوارم که بتونیم در فرصت های دیگه هم با هم گفتگو داشته باشیم. به هر حال سوال بسیار در من هست و وقت بسیار کوتاه.
خواهش میکنم با کماله زنده باشیم، برقرار و تندرست باشیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه جوانه ها رو با هم میشنویم.
میگه برنامه.